ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان شنونده مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا هستید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما همکارم مهران کریمی هم اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
سپاس از شما خانم روانشاد. سه عضو کنگره آمریکا در نامه ای از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند با پیش گرفتن سیاست جدیدی در عراق به بازگشایی خط لوله انتقال نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه کمک کند. به گفته دو منبع آگاه، انتقال نفت از کردستان عراق به ترکیه که حدود 0.5% از نفت در بازار جهانی را تامین می‌کند، از ماه مارس متوقف شده و تحت تأثیر آن حکومت اقلیم کردستان حدود 4 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده. اتاق بازرگانی بین‌المللی چندی پیش در بررسی شکایت دولت مرکزی عراق اعلام کرد که صادرات نفت از اقلیم کردستان به ترکیه در فاصله سال‌های 2014 تا 2018 غیرقانونی بوده و آنکارا باید به بغداد غرامت دهد. دولت ترکیه پس از صدور این حکم انتقال نفت به این کشور از طریق خط لوله کردستان عراق را متوقف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم گشایش 78مین اجلاس عمومی این نهاد گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک نادیده گرفته می شود. آنتونیو گوترش افزود بیش از 70% مردم در افغانستان به کمک‌های انسانی نیاز دارند. پیشتر آقای گوترش گفته بود که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی نگرانی‌های آنهاست و این موضوع جزو برنامه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این دومین سال است که کرسی افغانستان در نشست عمومی سازمان ملل متحد خالی مانده است، چرا که حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به همراه هیئتی از مقامات نظامی این کشور برای گفتگو درباره همکاری‌های نظامی با ایران شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد. خبرگزاری ایسنا نوشت که این سفر به دعوت رسمی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، تحولات منطقه و مناسبات دفاعی از جمله محورهای گفتگوی سرگئی شویگو با مسئولین و فرماندهان ایرانی خواهد بود. از زمان اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، روابط ایران و روسیه در عرصه نظامی گسترش یافته و استفاده از پهپادهای نظامی علیه اوکراین نیز واکنش و تحریم دولت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی را در پی داشته. آمریکا 7 فرد و 4 نهاد مرتبط با برنامه توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی تهران را در ایران، روسیه، چین و ترکیه تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افراد و نهادها حمل و نقل و تراکنش‌های مالی را برای صنایع هواپیماسازی ایران و تولید هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد تسهیل کردند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این مورد گفت ایران با تولید و ارسال پهپادهایش این امکان را به روسیه، گروه‌های نیابتی خاورمیانه و دیگر بازیگران بی‌ثبات کننده داده است که نظم جهانی را تضعیف کنند. اوکراین بارها از حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های شهری خود با استفاده از پهپادهای ایرانی خبر داده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم. همچنین میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
موسیقی
جو بایدن در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه گفت؟ ابراهیم رئیسی تا ساعتی دیگر چه خواهد گفت؟
جمهوری جمهوری اسلامی در واقع میاد در سازمان ملل که برای یک نفر صحبت میکنه، بنام علی خامنه‌ای در بیت رهبری هستش. آقای رئیسی امروز در حالی سخنرانی خواهد کرد که ذهن بسیاری از کسانی که در اون جلسه شرکت میکنن تازه نسبت به روش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در داخل کشور.
استقبال شیفتگان ایرانی رونالدو از او خفتبار و جهان سومی بود یا بر اساس معیارهای جهانی بسیار عادی و معمولی و طبیعی؟
بیشتر ما آدم ها به دنبال توجه گرفتن هستیم، اینکه دیگران به ما توجه کنن و به ما اهمیت بدن. نمونش همین راننده اتوبوس که رونالدو رو قرار بود ببره و پشت دستی به پشتش زد، الان اکانتش رو رسانه اجتماعی به بالای 130 هزار نفر رسیده.
عزیزان، همین ها و صد البته بارها بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. روز سه‌شنبه امروز، ساعتی پس از آن که زندانیان دو تابعیتی مبادله شده قدم بر خاک آمریکا گذاردند، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور در 78مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر حمایت از اوکراین در برابر روسیه گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. قرار است ابراهیم رئیسی نیز تا ساعتی دیگر در این اجلاس سخنرانی کند. امید معماریان، روزنامه نگار در نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا نخست به سخنان جو بایدن پرداخته است.
مهمترین محورهایی که در سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده مطرح میشه، یعنی همیشه همینطور بوده، این استش که اول یک سیاهی از چالش‌های جهانی رو مطرح بکنه و در خصوص این صحبت بکنه که نقش آمریکا در خصوص هر کدوم از این چالش‌ها چه هستش و چه جوری میتونه کمک بکنه و در نهایت یک چشم‌اندازی از مشکلات و چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو مطرح بکنه و در واقع اینکه چه جوری می‌خواد با اونها برخورد بکنه. بنابراین در چنین چارچوبی ما متوجه میشیم که به هر حال اون نکاتی در مورد ایران مطرح شد، محور اصلیش بحث امنیتی هست یا همون برنامه هسته‌ای ایران که از نظر ایالات متحده کشورهای غربی یکی از عوامل مخل امنیت جهانی هستش. و در دو حوزه دیگه هم آقای بایدن اشاره کردن که براشون مسئله مهم دموکراسی و حقوق بشر هست، جزو ستون‌های اصلی ارزشی ایالات متحده، که این به ایران هم مرتبط میشه به طور غیر مستقیم. ولی در سخنرانی میشه گفتش که غیر از مسائل بزرگی که مثل تغییرات اقلیمی درش صحبت کردن یا در خصوص هوش مصنوعی صحبت کردن، مسئله فقر‌زدایی و موارد دیگه، مسئله اوکراین و مسئله چین به نظر من دو تا از محورهایی بود که خیلی برجسته اون درسید و در خصوص اوکراین وقتی صحبت می‌کردن کاملا صداشون بلند شد و خیلی صریح گفتن که روسیه تنها مسئول اون چیزی هستش که در اوکراین اتفاق می‌افته، در خصوص کشتار و حوادثی که برای کودکان و زنان و در حال شهروندان کشور اتفاق می‌افته و این روسیه هستش که می‌تونه به این جنگ پایان بده. و در مورد مسئله چین هم که یکی از مسائل چالش‌های ایالات متحده هست و در طی سال‌های گذشته به هر حال تنش‌ها زیاد شده بود و بایدن تلاش کرده که در طی ماه‌های گذشته این تنش‌ها رو مدیریت بکنه و کاهش بده، دست همکاری رو به چین در واقع دراز کردن و گفتن که علی‌رغم همه اختلاف نظرات که وجود دارن آماده هستن که برای حل مشکلات جهانی با چین همکاری بکنن.
آقای معماریان، ابراهیم رئیسی قراره که او هم سخنرانی داشته باشه، اما پیشتر در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک از جمله گفته که عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی در جهان کم نظیر است. با چنین سخنانی و همزمان با آگاهی‌هایی که جهان امروز از نحوه اجرای سیاست‌های این حکومت داره، تصور می‌کنید واکنش‌ها در مجمع عمومی به حضور او و سخنانی که احتمالاً از این دست خواهد بود چه باشه؟
ببینید، مقامات جمهوری اسلامی در سخنرانی خودشون در سازمان ملل نه برای جامعه جهانی صحبت بکنن، نه برای اینکه بخوان که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای رو مطرح بکنن و بگن که مثلا جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه برای حل این مشکلات منطقه‌ای و جهانی، که این روشی هستش که در واقع رهبران دیگر کشورهای دیگه دارن در سخنرانی خودشون میتونه متداول. مقامات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی در واقع میاد در سازمان ملل که برای یک نفر صحبت می‌کنه، به نام علی خامنه‌ای در بیت رهبری هستش و نه مردم مردم ایران و نه مردم جهان و نه مردم منطقه. اون چیزی که ابراهیم رئیسی امروز میخواد صحبت بکنه در واقع خریداری نخواهد داشت. چرا خریداری نداره؟ به خاطر اینکه در طی روزهای گذشته ما با سالگرد کشته شدن مهسا امینی مواجه بودیم، ده ها و صدها مقاله و برنامه‌های تلویزیونی ساخته شده در خصوص یک سالگی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، اعتراضات سراسری، و در تمام این گزارش هایی که منتشر شده در طی روزهای گذشته موضوع سرکوب فزاینده در ایران و خساراتی که دولت جمهوری اسلامی واقعا به مردم زده، کشتاری که داشته، اینها مطرح شده. یعنی آقای رئیسی در حالی پاشو میذاره به نیویورک و امروز در حالی سخنرانی خواهد کرد که ذهن بسیاری از کسانی که در اون جلسه شرکت میکنن تازه است نسبت به روش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در داخل کشور و به هر حال ناپاسخگوییش به خود همون سازمان ملدی که ایران یکی از اعضاش هستش. بنابراین در چنین شرایطی در واقع ابراهیم رئیسی قرار است صحبت بکنه و این صحبتی که میکنه که ایران مثلا از نظر حقوق بشری خیلی مناسب هستش، ادراتی جنسیتی برقرار هستش، اینها واقعا نشون دهنده این هستش که ابراهیم رئیسی در یک دنیای موازی زندگی میکنه که هیچ رفتی با واقعیت پیرامونی خودش نداره، هیچ رفتی با وضعیت زندگی مردمش نداره، هیچ رفتی به باوری که رسانه‌های جهانی، رهبران جهان، سیاست‌مداران کشور نسبت به جمهوری اسلامی دارن نداره و در یک خلأ کاملا فکری در واقع زندگی میکنه. من از این جهت میگم که هر چیزی ابراهیم رئیسی امروز که تحصیل نخواهدش، به خصوص که ابراهیم رئیسی سطح انتظارات رو از خودش بسیار پایین آورده، همه در داخل کشور پایین هست، چون که ابراهیم رئیسی واقعا رئیس جمهوری هستش که توانایی یک سخنرانی معمولی که بتونه راحت از روی متن بخونه هم نداره و در طی دو سال گذشته نشون داده که اساسا از فهم طبیعی ترین، پایه‌ای ترین مفاهیم اقتصادی فنی در خصوص مثلا مسئله هسته‌ای عاجز هست و بهش متن میدم یاد میخونه. بنابراین از این جهت انتظاری از رئیسی در واقع نمیره که بخواد که حرف مهمی بزنه. ولی خب قطعا آقای رئیسی اومده اینجا که فقط برای یک نفر صحبت بکنه، قطعا در سخنرانی شاخشونه خواهد کشید، قلب حقایق خواهد کرد و این چیزی که ازش انتظار میره و به نظر من خب تاثیر گذاری هم از جنها که نخواهد داشت، سیاستمداران هم در کشور دیگه بهش اهمیت نخواهند داد و در واقع میشه میگفتش که هیچ نقشی نخواهد داشت برای اینکه به هر حال یک ذره منافع ملی مردم رو جلو ببره. فقط یک ابزاری خواهد بود آقای رئیسی برای اینکه یک قسمتی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی جلو ببره.
از امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حضور تیم فوتبال النصر عربستان در تهران برای بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا با حاشیه‌ها و بی‌نظمی‌های چشمگیرش، علاوه بر انعکاس خبری گسترده در ایران، حتی نگاه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهان را نیز به خود معطوف کرده. دویدن به دنبال اتومبیل حامل رونالدو، بالا رفتن از تپه پایین دست هتل و در نهایت شکستن در پشتی هتل و پرداخت 10 میلیون تومان برای اتاقی در این هتل تنها به امید دیدن رونالدو و گرفتن عکسی با او، همه و همه دستمایه بسیاری برای ملامت این گروه از شیفتگان رونالدو شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، را جویا شده است.
ببینید، بیشتر ما آدم ها به دنبال توجه گرفتن هستیم، اینکه دیگران به ما توجه کنن و به ما اهمیت بدن. یکی از راه های جلب توجه و اهمیت اینه که ما مثلا خودمون رو به چیزهای جالب توجه و مهم دیگه بچسبونیم. سلبریتی هایی که امروزه همون آدم های مشهور و معمولا محبوب و مورد اهمیت هستن، یکی از اون چیزهای جالب توجه و مهمی هستن که ما دوست داریم خودمون رو به اونا بچسبونیم تا از طریق اونا در واقع اون محبوبیت و جلب توجه و اهمیت رو بگیریم از جانب دیگران. بنابراین ما به هر اندازه که به این آدم های مشهور و محبوب و مورد توجه و مهم نزدیک بشیم، درجاتی از اون اهمیت و توجه رو به خودمون جلب میکنیم. مثلا اگر همسایه یه آدم مشهور هستیم، اگر جای دیدیمش، باش عکسی انداختیم، چیزی برای ما امضا کرده، با من حرف زده، گفتن اینا به دیگران من رو مورد توجه و اهمیت قرار میده، چون با آدم مورد توجه و مهمی در ارتباط بودم حتی برای لحظات. چیزی که در کنار این باعث شده این وضعیت تشدید بشه، پیدا شدن رسانه‌های اجتماعی شده یک بستر و کالبد مادی برای اینکه ما بتونیم همین توجهی رو که گرفتیم به دیگران اطلاع بدیم. من اگر قبلا پیش از رسانه‌های اجتماعی، حتی اگر با رونالدو عکس هم مینداختم، در حد دوست و آشنایی که بهشون نشون بدم، به افراد خانواده نشون بدم، مهم و جالب توجه می‌شدم، چون کسی دیگری باخبر میشد. اما امروزه چون رسانه اجتماعی به من امکان دادن که من هم مثل میلیون ها آدم دیگه خودم رسانه داشته باشم، اگر همون عکسی رو که قبلا چند نفر فقط افراد فامیل و دوست میدیدن توی رسانه اجتماعی پست بکنم، ناگهان هزاران و بلکه ده ها هزار نفر ممکنه به من توجه کنن. نمونش همین راننده اتوبوسی که رونالدو رو قرار بود ببره و دستی به پشتش زد، الان اکانتش تو رسانه اجتماعی به بالای 130 هزار نفر رسیده و در کنار این چندین اکانت مشابه هم درست کردن که بگن ما همون آدم هستیم. این یه نمونه ایست از این فرایند مهم و مورد توجه قرار گرفتن که از طریق ارتباط یا چسبیدن یا اتصال به آدم های مهم و مورد توجه پدید میاد، که سلبریتی هم یک نمونه از اون آدم های مورد توجه و مهم هستن و رونالدو یه نمونه که امروز موش سر کار داره.
آقای قاضیان، در حالی که استقبال و شوق دیوانوار برای دیدار هنرپیشه‌ها و ورزشکاران در سراسر جهان رواج داره و خود رونالدو هم این استقبال رو عادی دونسته، اما عده‌ای در ایران این رفتار رو خفتبار برای آبروی ایرانیان و رفتاری جهان سومی تلقی کردن. عده‌ای دیگه‌ای هم این رفتار رو نشانی از خفت حکومت دانستن و نه خفت برای جامعه، و همچنین اشاره کردن به اینکه اصولاً جامعه ایران حسرت یک زندگی عادی رو داره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببین، تعابیری مثل خفت، آبروریزی، نمیدونم، اینا تعابیر اخلاقی هستن. وقتی ما از دید جامعه شناسی میخوایم موضوع رو بررسی کنیم، داوری اخلاقی جایی نداره. ما باید توضیح بدیم از لحاظ جامعه شناسی که چه اتفاقی میفته. ببین، این اتفاق در همه جای جهان رایجه. وقتی آدم محبوب و مشهور میره جایی، شلوغ میشه، آدمای زیادی دنبالش میاد. فقط کافی امروزه توجه بکنید که حدود 11% مردم جهان، یعنی 870 میلیون آدم، در شبکه‌های اجتماعی رونالدو رو دنبال میکنن. بسیاری هم اصلا در شبکه‌های اجتماعی نیستن و به این آدم و آدم‌های مثل اون توجه دارن. هر جا هم که میره با استقبال انبوه مردم روبرو میشه. حتی این استقبالی که در ایران شد از نظر اندازه جمعیت نسبت به استقبالی که چند وقت پیش توی مادرید انجام شد، با اینکه بازیکن رئال مادرید بود، برگشته بود اونجا، کمتر به نظر میرسید. چیزی که اینجا برجستش کرده فقدان نظم و امنیت در این استقباله. این چیزیست که خیلی بزرگ کرده. ولی استقبال از رونالدو در همه جای جهان بود و چیز عادیست، بر خود اون آدم عادیست. اما اینکه نظم و رعایت حفاظت و امنیت در اینجا ملاحظه نمیشه، بخشش برمیگرده به مسئولان امنیت این مراسم که نشون دادن که قابلیت اجرای درست و برقراری نظم و امنیت رو ندارن. تنها چیزی که از برقراری امنیت میتونن شلیک گلوله به سمت معترضان توی خیابونه، ولی نمیتونن نظم یه مراسم معمولی و استقبال از یادم رو اجرا بکنن و رعایت کنن. مردم هم برای رعایت نظم آموزش نمیبینن و بلد نیستن. در کنار اون اضافه کنیم این ولع و حرصی رو که ما داریم برای چسبوندن خودمون به چیزهای مهمی که در جهان امروز داره اتفاق میفته، همین بغل گوش ما در عربستان، در دبی، در قطر، تا برسه به اقصی نقاط جهان، و ما به دلیل حکومتی که داریم نتونستیم بخشی از اون جهان باشیم. ما اون جهان رو میبینیم از دور، ولی بهش دسترسی نداریم. بنابراین آمدن یک چیزی از اون جهان به جهان بسته ما مثل رونالدو توجه بیشتری رو جذب میکنه و ما حرص و بلعی رو داریم که اگر با اون جهان ارتباط میداشتیم نداشتیم. ولی خب چون این جهان به نام تهاجم فرهنگی به روی مردم ما بسته شده، طبیعی است که بلعی در این زمینه وجود داشته باشه و این بلع اون نظم رو هم اجازه نمیده که برقرار بشه. اگر حالت عادی میبود، ما شاید این اتفاق هم به شکل عادی تری رخ میداد.
آقای قاضیان، هستن بعضی ها هم که گله کردند به شدت که چگونه است که برای رونالدو رفتند اما برای سالگرد مهسا نیامدند. شما فکر میکنید که این گله به جایی است؟
به نظر من حرف بی ربطیه، برای اینکه این آدما یه جور دیگه نیستن، اون آدما یه جور دیگه. اگر دیده باشید همینایی که رفتن کنار اون هتل دارن از علی کریمی و وریا غفوری حمایت میکنند و شعار میدن. پس اینا هم بخشی از همون مردمن. به علاوه در اینجا پلیس کنار نشسته تا مردم هر کاری میخوان بکنن، در حالی که در سالگرد مهسا از یک هفته قبلش آماده بوده، انواع تهدیدات کرده، شهر رو نظامی کرده. توقع نداشته باشید که این دوتا به یک صورت در جهان واقعی اجرا بشه و ببینیمش.
از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، میشنیدیم استقبال شیفتگان ایرانی رونالدو از او خفتبار و جهان سومی بود یا بر اساس معیارهای جهانی بسیار عادی و معمول. قاضیان میگوید بسیار معمول و عادی.
اینجا رادیو فرداست.
با گذشت یک سال از بازداشت دو خبرنگار زن ایرانی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که مرگ مهسا امینی و مراسم خاکسپاریش را پوشش داده بودند، آنها همچنان در بازداشت موقتند و مسئولان قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده آنها پاسخگو هم نیستند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک سال پیش دو خبرنگار جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را به سرعت بازتاب دادند. به حرفه خود عمل کردند و خبر به سرعت در سراسر جهان منتشر شد. خبری که به زودی موجی از اعتراضات گسترده را به همراه داشت و کسی باور نمی کرد مردم ایران و جهان به این خبر چنین واکنشی را نشان دهند. تصویر امجد امینی، پدر مهسا امینی، در راهروی تاریک بیمارستان کسرای تهران روز جمعه 25 شهریور سر بر شانه مادرش، دقایقی پس از آن که پزشکان اعلام کردند قلب مهسا دیگر نمی‌تپد، با عکس نیلوفر حامدی در سراسر جهان منتشر شد.
تهش میتونه یکی رو به اینجا برسونه که بگه بابا ول کن دیگه، اصلا نمیخوام خبرنگار باشم، چه کاریه؟ شغلی که نه پول خوبی داره، نه امنیتی داره، نه هیچ چیز خاصی برای تو نمیاره. اما بازم فکر کنم غالب جمعیت اینجوری هن که نه ما با میسیم، ما کم نمیاریم.
اله محمدی روزنامه نگار دیگری است که یک سال است پشت میله های زندان در بازداشت موقت به سر میبرد. او سقز مهسا امینی پس از جان باختنش را جاودانه کرد. آنجا که بر سنگ مزار مهسا نوشتند نامت رمز میشود و او آن فریادها و آن خروش مردم را در روزنامه اش روزنامه هم میهن نوشت. اما با وجود گذشت یک ماه و نیم از برگزاری آخرین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی در آستانه سالگرد بازداشت این دو خبرنگار، هنوز دادگاه حکمی صادر نکرده و قرار بازداشت نیز به وثیقه تبدیل نشده است. پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوهی وکیل الهه محمدی در گفتگویی که روز سه‌شنبه 28 شهریور در روزنامه شرق منتشر شده تاکید کردند که مدت بازداشت موقت نباید از یک سال بیشتر شود و خواهان آزادی این دو روزنامه نگار شدند. این در حالی است که 10 مرداد مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با متهم کردن این دو خبرنگار به ارتباط با ایالات متحده گفته بود که پرونده این دو خبرنگار در حال انشای رأی است.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشون، حرفه خبرنگاری اونا نداره، نداشته. این اشخاص در مقاطعی همکاری با دولت متخاصم داشتن، متخاصم آمریکا داشتن، که به زودی گزارشی کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
در حالی که سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که اتهام الهه محمدی و نیلوفر حامدی به گزارش کشته شدن مهسا امینی و شغل روزنامه نگاری ارتباطی ندارد، شهاب میرلوهی وکیل الهه محمدی میگوید در کیفرخواست بیش از 10 از نام خانم مهسا امینی اسم برده شده و بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط به آن اشاره شده است. به گفته او یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا امینی است. به گفته وکیل نیلوفر حامدی پس از تکرار اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دو جلسه دادگاه او ضمن ارائه لایحه دفاعیه کتبی برای چندمین بار تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را مطرح کرده، اما هیچ پاسخ روشنی به او داده نشده است. هرچند به گفته او اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این مسئله تاکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است. پرتو برهانپور با اشاره به شباهت جزئیات پرونده این دو روزنامه‌نگار به پرونده‌های نگین باقری و الناز محمدی که پیشتر تبرئه شدند تاکید کرده که فضا را برای تبرئه موکلش مهیا می‌بیند. شهاب میرلوهی وکیل الهی محمدی نیز با اشاره به تبرئه شدن الناز محمدی از همکاری با دولت متخاصم و تشابه پرونده الناز محمدی و الهی محمدی تاکید کرده که این اتهام برای موکل او هم صدق نمی کند. پیشتر فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در بیانیه‌ای اتهامات انتسابی علیه نیلوفر حامدی و الهی محمدی را بی اساس دانسته و خواستار آزادی آنها و همه روزنامه نگاران زندانی در ایران شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید عملیاتی ضد تروریستی در منطقه قره‌باغ کوهستانی را آغاز کرده است. همزمان گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که این منطقه با آتش توپخانه هدف قرار گرفته و صدای آژیر خطر در آن شنیده می‌شود. همکارم اردشیر طیبی گزارشی دارد در همین رابطه.
جمهوری آذربایجان میگوید حمله ای را علیه اهداف نظامی که مشروع خوانده در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرده است. گلوله باران این ناحیه توسط آذربایجان پس از آن آغاز شد که باکو آنچه که گروه های خرابکار ارمنی خوانده را متهم کرد که با انفجار دومین 4 پرسنل نظامی و 2 غیر نظامی را در منطقه قره‌باغ کوهستانی کشتند. آذربایجان این کارزار نظامی تازه را اقدامی ضد تروریستی در مقیاسی محلی خوانده است. همزمان وزارت دفاع آذربایجان در بیانیه جداگانه ای نیروهای نظامی ارمنستان مستقر در قره‌باغ کوهستانی را به گلوله باران مواضع نظامی آذربایجان در منطقه آغدام در جنوب غربی این کشور متهم کرده است. ماروت وانیان روزنامه‌نگار مستقل در منطقه قره‌باغ کوهستانی نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تایید کرد که آذربایجان این ناحیه را با حملات توپخانه‌ای به شدت مورد هدف قرار داده. وضعیت پرتنش در این ناحیه پس از آن اوج می‌گیرد که تنها یک روز پیشتر ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ارمنی‌های ساکن در منطقه قره‌باغ کوهستانی از سر گرفته شده بود. قرار بود این بسته‌های بشردوستانه از قلمرو تحت کنترل باکو و از طریق جاده آغدام به قره‌باغ کوهستانی برسد. پیشتر رهبران آمریکا و اروپا از آذربایجان خواسته بودند تا انتقال کمک‌های بشردوستانه به منطقه تحت محاصره قره‌باغ را که با کمبود شدید مواد غذایی و دارو مواجه است، تسهیل کند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از 3 دهه است که بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیری نظامی دارند. قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود، اما اکثریت جمعیت در این منطقه را 120 هزار ارمنی تشکیل می‌دهند. این منطقه در جنگ میان دو کشور در اوایل دهه 1990 از کنترل باکو خارج شد، اما بر اساس توافق آتش‌بس پاییز 2020 که پس از درگیری 44 روزه و با پادرمیانی روسیه بین دو کشور برقرار شد، ارمنستان متعهد شد که در ازای بازگذاشتن گذرگاه لاچین برای رفت و آمد ساکنان ارمنی خانکندی، کوریدور زنگزور را برای ترانزیت کالا از جمهوری آذربایجان به نخجوان باز کند. یک روز پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت تحولات قفقاز برای ایران، گفته بود که این کشور با حساسیت و جدیت تحولات در این زمینه را دنبال می‌کند. هفته گذشته نیز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از ارسال بخشی از تجهیزات زرهی سپاه به شمال غرب ایران خبر داده بود. تهران در ماه‌های اخیر به طور پی در پی درباره تحولاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روی مرزهای بین‌المللی ایران اثر بگذارد هشدار داده است.
آذردشیر طیبی می‌شنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی نزدیک می‌شیم. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-725-970-30 دیگه 20420-725-970-30 دیگه. عزیزان خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. تا 30 دقیقه دیگر و مجله دیگر، خدا نگهدار.